ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
قرار گرفتن ماهواره ایرانی در مدار 750 کیلومتری اولین بار، ماهواره ثریای وزارت ارتباطات با ماهواره بر قائم به فضا پرتاب شد.
ساعت 24 امروز آخرین فرصت ثبت نام نامزدها برای تبلیغات تلویزیونی انتخابات مجلس. چند کانال تبلیغات تلویزیونی دیگر در چند استان راه اندازی شد.
اعلام آمادگی کامل ایران برای همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، تعیین سازوکارهای امنیتی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی در اولویت.
شمال تا جنوب غزه هدف بمباران‌های جنگنده‌های رژیم صهیونیستی. حملات صهیونیست‌ها شبانه روز گذشته دست کم 165 شهید بر جای گذاشت.
و در پیک نیمروزی از فراز و نشیب های تخصیص گازوئیل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
ماهواره ثریا متعلق به پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات در مدار 750 کیلومتری زمین قرار گرفت که حد نصاب جدیدی برای ماهواره‌های پرتابی ایران محسوب می‌شود. این ماهواره را که پژوهشگاه فضایی ایران ساخته با ماهواره بر قائم 100 در هوافضای سپاه پاسداران به فضا پرتاب شد. قائم 100 نخستین ماهواره بر سه مرحله سوخت جامد ساخت کشور است. این ماهواره بر قابلیت حمل محموله های تا 100 کیلوگرم را دارد و در سومین پرتاب آزمایشی خود یک محموله تحقیقاتی با جرم تقریبی 50 کیلوگرم را در مدار 750 کیلومتری قرار داد. این پرتاب صبح امروز شنبه با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری صورت گرفت.
حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به غرب دمشق. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه اعلام کرد بار دیگر رژیم ددمنش و جنایتکار صهیونیستی اقدام به تجاوز به شهر دمشق پایتخت کشور سوریه کرد و در حمله هوایی جنگنده های رژیم متجاوز و قاصب تعدادی از نیروهای سوری و 4 تن از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
محله مزه در غرب دمشق و هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در صبح شنبه. برخی منابع اعلام کردند که این انفجار ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی بوده است. به گفته برخی منابع، به نقل از شاهدان عینی، حجم تخریب ناشی از این حمله نسبتاً زیاد است و همین مسئله احتمال زخمی و شهید شدن شمار بیشتری را تقویت می‌کند. برخی از رسانه‌های منطقه‌ای از جمله شبکه المیادین هم خبر شهادت 2 نفر از فرماندهان مقاومت را منتشر کرده. و برخی از منابع اطلاع رسانی هم خبر از شهادت چند نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در این حمله می‌دهند. در دقایق اولیه این حمله ادعا شد تعدادی از رهبران جنبش‌های مقاومت فلسطین از جمله آقای زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین به شهادت رسیده است که با فاصله کوتاهی از سوی دفاتر رسانه‌های گروه‌های مقاومت فلسطین تکذیب شد. اطلاعات بیشتری درباره این انفجار در محله مسکونی در دمشق هنوز منتشر نشده. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو اعلام کرد رشد صنعتی ایران در سال 2022 میلادی از 164 کشور جهان بیشتر شده است. بنابر گزارش این سازمان، میزان رشد تولیدات صنعتی ایران 6.5% و از کشورهایی مثل برزیل، چین، آلمان و ژاپن هم بالاتر بوده. همچنین میزان شاخصهای ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی در صادرات کشورمان در سال 2022 به ترتیب حدود 15% و 48% اعلام شده است.
امروز آخرین فرصت نامزدهای انتخابات مجلس برای ثبت نام در سامانه ستاد تبلیغات به نشانی EM1402.ir است. نامزدهای انتخابات برای استفاده از امکان تبلیغات تلویزیونی در صدا و سیما تا ساعت 24 امروز فرصت دارند در این سامانه نام نویسی کنند. انتخابات 12th دوره مجلس و 6th دوره خبرگان رهبری 11 اسفند برگزار خواهد شد.
40 روز زمان باقی مانده تا پای صندوق‌های رأی نمایندگان 12th دوره مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنیم. به رسم انتخابات، داوطلبانی که در گود رقابت هستند تلاش می‌کنند با تبلیغات برنامه‌ها و سوابق خود را به مردم معرفی کنند. بر اساس قانون جدید انتخابات، صدا و سیما می‌توانند از ظرفیت و امکانات خود برای تبلیغات انتخابات مجلس استفاده کنند. حسن عابدینی، معاون امور استان‌های صدا و سیما:
در یک مقطعی به صورت سنتی پلاکارد و پوستر می زدن، بعد تبدیل شد به پیامک، هم آمد در تلفن‌های همراه و بعد تبدیل شد به شبکه‌های مجازی و انشالله این بار تبدیل میشه به کانال‌های تلویزیونی که برای حوزه‌های انتخابیه هست و صدا و سیما تلاش کرده تو این زمینه یک گام بلند رو برداره.
تصمیم رسانه ملی هم در 12th دوره انتخابات مجلس بران شد که در کنار شبکه‌های استانی و ملی 200 کانال تلویزیونی را برای تبلیغات نامزدهای انتخابات راه اندازی کنند. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما:
ما در 7 روز فرصت تبلیغات انتخاباتی به صورت 24 ساعت این کانال های تبلیغ انتخاباتی در اختیار تبلیغات نامزدهای محترم خواهد بود. در نظر گرفتیم هر نامزدی 20 دقیقه فرصت تبلیغات تصویری داشته باشه. در این 20 دقیقه خودش رو باید معرفی بکنه، حامیان خودش رو باید معرفی بکنه. عرضم به حضور شما که در مورد موضوعات اساسی که در مطرح هست باید اعلام نظر بکنه.
برای تبلیغات در این کانال‌های تلویزیونی ثبت نام از نامزدهای انتخابات از 25 دی ماه در سامانه EM1402.ir شروع شده و البته تا پایان امروز هم فرصت ثبت نام باقی است. محمد تقی شاه شراقی، رئیس ستاد انتخابات کشور:
هم برای عدالت انتخاباتی است، هم برای عرض کنم روی آوردن به شیوه های نوین و ابتکارات جدیده.
کانال های تبلیغاتی در 27 مرکز استان راه اندازی شده و آیین افتتاحیه کانال های دیگر استان ها هم امروز و فردا برگزار خواهد شد. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما:
مردم عزیز ما در این استان ها با یک جستجوی مجدد، جستجوی کانال ها میتونن این کانال ها رو پیدا بکنن و هر حوزه انتخابیه میتونه اون کانال مختص خودش رو دنبال بکنه و از محتواش استفاده بکنه.
مخاطبان میتوانند از روز 3rd اسفند ماه، یعنی زمان آغاز تبلیغات رسمی، بیننده برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی در هر استان باشند. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور از آمادگی کامل ایران برای همکاری اقتصادی گسترده با همه کشورهای منطقه خبر داد. آقای مخبر در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در پایتخت اوگاندا گفت ایجاد شبکه‌های نوین همکاری‌های فراگیر با همسایگان، تعیین سازوکارهای امنیتی مشترک و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی جزو اولویت‌های ایران در منطقه است. معاون اول رئیس جمهور همچنین ضمن رد یک جانبه گرایی جهان سلطه از کشورهای عضو خواست همه توان خود را برای مقابله با رژیم آپارتاید صهیونیستی و به رسمیت شناختن حق ذاتی فلسطینیان به کار گیرند.
برقراری فوری آتش‌بس، ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به کلیه مناطق نوار غزه، قطع کامل اجرای سیاست کوچ اجباری ساکنان و نیز شروع فوری روند بازسازی غزه و سایر مناطق اشغالی فلسطین باید در دستور کار قرار گیرد.
از شمال تا جنوب نوار غزه امروز هم آماج حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته. شهر غزه، جبالیا، خانیونس و نصیرات از جمله مناطقی بودند که هدف بیشترین حملات صهیونیست‌ها قرار گرفتند. الله 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 الله
الله الله الله شبکه قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. اولین روز هفته و آخرین روز از دی ماه امسال در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن. اولین میان برنامه این بخش با عنوان فصل دیگر.
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم. امروز در مقابل اونچه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید، شیرازه ملت ما از هم می پاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. آه مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است. زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد. حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی.
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ با چه پیشینه ای تهدید میکنید؟ شما جنایتی بود انجام نداده باشید؟ وحشتناکترین جنایت هایی که در قرون وسطا نمونه نداشت شما در عراق انجام دادید. شما با تانک وارد خانه های مردم شدید و زن بچه های مردم را زیر گرفتید. حادثه زندان ابوغریب علل ابد ننگ شماست. شما ملت ایران را تهدید میکنید؟ یه جنگ ناجوان مردانی رو در این یمن انجام دادی، یه سازمان در مقابل شماست. شما همه امکانات فنیتون را، هواپیماهای بدون سرنشینتون را، بیش از 2800 دستگاه مهمترین تانک‌های دنیا، لئوپارد آلمان، آبرامز امریکا، T-90 روسیه، چلنجر انگلیس، هواپیماهای F-15 و F-16 و تورنادو و همه هلیکوپترها و پهپادهای مدرنی که در اختیار دارید بدون خط قرمز در اختیار عربستان قرار دادید. جنگ چه روزه امروز 4 سال را پشت سر می‌گذارد. جز جنایت و کودک کشی و زن کشی و حمله به خانه های مردم چه چیزی به دست آوردید؟ دریای سرخ را که دریای امنی بود تبدیل به یک دریای ناامن کردید. شما برای ما خط نشون می‌کشید؟ ایران نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران نمی‌خواهد. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید اشهد بالله هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت کنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت کنید. باید بدانید چی میگویید. از پیشینیان خودتون بپرسید، از تجربه اونها بهره ببرید. یقینا در داخل امریکا کسانی هستند و مؤسسات مطالعاتی فراوانی هستند که اینها را مطالعه میکنند، به او گوشزد میکنند، او را یادآوری میکنند. ما را تهدید میکنی؟ قبلا امریکا ابهتی داشت، تو دنیا حرکت میکرد، ناو امریکا یک کشوری سقوط میکرد. امروز شما این زباله های بیرون ریخته ملت ایران را، منافقین و ضد انقلاب را جمع می کنید، به اینها دل بستید. این امریکاست؟ اینه؟ یه دختره ولگردی را، یه زن ولگردی را عذر می خوام از خواهرانم. تلویزیون به تلویزیون می چرخونید، امیدتون به اینه؟ این همه ای توان شما؟ اشتباه بزرگی می کنید. می دانید قدرت ما را در منطقه، میدانی توان ما را.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ملت شهادتي، ما ملت إمام حسيني.
درود بیکران به روح پرفتوح امام و ارواح طیبه شهدای ارجمند، خصوصا سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. همکاران ارجمند در خدمت شما خواهند بود با برنامه زنده افق.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذين آمنوا يخرجهم،
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر اونس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در موضوع تلارسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. هر هفته از ایده‌های شما، نظرات شما و پیشنهادات شما و همینطور تصمیماتی که در گروه برنامه‌ساز جامعه و اطلاع رسانی در شبکه رادیو قرآن گرفته میشه، یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت قرآنی رو به بحث و بررسی می‌نشینیم و برنامه تلاش می‌کنیم که از مسئولان و کارشناسان و صاحب نظران این حوزه دعوت بکنیم. انشالله امروز هم بتونیم بحث خوب و مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. ما امروز راجع به جشنواره تلاوت‌های تقلیدی قرآن کریم صحبت می‌کنیم. ساعت 14:21 و توفیق داریم با برنامه افق در خدمت شما عزیزان باشیم. همونطور که عرض کردم، امروز راجع به جشنواره تلاوت‌های تقلیدی قرآن کریم صحبت می‌کنیم. برنامه‌ای که به ترتیبی به عنوان جشنواره بزرگ تلاوت‌های تقلیدی هم شناخته میشه و در فضای مجازی و در اخبار رسانه‌ها این روزها خیلی داره تبلیغاتش انجام میشه و معرفی میشه و توفیق داریم در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای علی مهرابی باشیم در برنامه، که دبیر محترم جشنواره هستن و همینطور دبیر مجمع قاریان ممتاز نوجوان کشور، که خیلی نیست از زمان تشکیل این مجمع هم میگذره و بر ترتیب توفیقی خدمت آقای مهرابی باشیم. عرض سلام آقای مهرابی، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارین. آقا ما هم خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. ذکر خیر شما رو بنده خیلی شنیدم در جلسات مختلفم. آقای مهرابی رو به عنوان یک الگوی موفق در زمینه جذب و ایجاد گرایش برای نوجوانان در مسیر قرآن کریم به ویژه حوزه تلاوت قرآن کریم میشناسند و معرفی میکنند و امروز توفیقی که ما در برنامه هم خدمتشون باشیم و بر ترتیب از تجاربشون استفاده بکنیم. آقای مهرابی، در خبرها دیدن که جشنواره تلاوت‌های تقلیدی قرآن رو برای دومین بار هم زمان ثبت نامش رو تمدید کردید، علتش چی هست؟ حالا ضمن اینکه به خود جشنواره هم بپردازید و وصف کنید که از چه بخشای تشکیل شده و قرار هست چی کار بکنه، این بحث تمدیدش رو هم در ادامه اشاره بفرمایید.
عرضم محضرتون که خب این جشنواره اولین بار هستش که به این شکل داره برگزار میشه. من بخوام مختصر و مفید خدمتتون توضیح بدم، چیزی که تا الان روال بوده در حالا جامعه قرآنی و مسابقاتی که برگزار می‌شده این بوده که خب بچه‌ها یا بزرگان آموزش می‌دادن تا افرادی بیان در مسابقه رتبه بیارن و به این شکل موفقیت کسب کنن. در این جشنواره ما برعکس فکر کردیم، یعنی گفتیم بیایم یک جشنواره و حالا بخشش مسابقاتی برگزار بکنیم که عده‌ای شناسایی بشن و پس از اینکه شناسایی شدن تحت آموزش‌های جدی‌تر و متنوع‌تری در طول سال قرار بگیرن. بنابراین اینجا هدف و محوریت آموزش هستش، نه صرفا کسب رتبه و مسابقه و اینکه حالا مسابقه برگزار بشه و عده‌ای مثلا رتبه بیارن، جایزه بگیرن، برن مثلا تا سال آینده. در خصوص دلیل تمدید ثبت نام، خب حالا دلایل مختلفی داره. یکیش این که بالاخره اولین بار این مسابقات داره برگزار میشه، تا بخواد فراگیر بشه، همه مطلع بشن. دومی که خیلی از اساتید این تقاضا رو داشتن و عرضم محضرتون که
اساتیدی که جلسه دارن
و اختصاصا با نوجوانان بیشتر کار میکنن. و اینکه حالا درباره آمار ثبت نام هم احتمالاً شما می‌خواستید بپرسید، من الان اومد در ذهنم، تا الان حدود 3500 نفر ثبت نام کردن. البته برآورد ما اینه که این عدد به میزان قابل توجهی بیشتر بشه، به این خاطر که معمولاً خیلی ها میذارن دقیقه 90 که زمان بیشتری برای تمرین کردن داشته باشن و اینها.
خب یه گام برگردیم عقب‌تر،
تا هفته بهمن هم تمدید شد. بله
این جشنواره الان از چه بخشای تشکیل شده؟ چطور میتونن ثبت نام بکنن بچه‌ها؟ و عرض کنم که جایزش چیه؟ یه مقدار مختصات خود جشنواره رو توضیح بفرمایید.
عرضم محضرتون که سوال اولتون چی بود؟ فراموش کردم.
جشنواره چه بخشای تشکیل شده؟
از چه بخش؟ فعلا فقط حالا در وهله اول ما متمرکزیم روی موضوع تقلید. حالا چرا تقلید؟ به این دلیل که مهمترین عامل ابزارساز برای تلاوت عالی موضوع تقلیده. ابزار یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که قاری قرآن نیاز داره ازش استفاده کنه برای خوب قرآن خوندن. و در تقلید یک جامعیتی تقریبا وجود داره، خیلی چیزا رو بچه‌ها مستقیم و غیر مستقیم یاد میگیرن. این که عرض میکنم بچه‌ها، نه فقط افراد سن پایین، کسانی که میخوان تلاوت قرآن یاد بگیرند. بنابراین خود موضوع تقلید مقوله بسیار مهمی در آموزش هست. در واقع قاطع میتونم عرض کنم که مهمترین اصل در آموزش تلاوت قرآن تقلید. بنابراین ما اومدیم گفتیم آقا مسابقه تقلیدی خوانی اصلا
از چه کسانی؟
و از چه کسانی؟ قاریان مشهور مصری که تقلید از اونها عرض کنم که پیشرفت خوبی رو
جامعیت که
باشه.
گفتین رو داره درش
داشته باشه. بله. و ما واقعیتش رو بخواین لحظه به لحظه، حالا شخص حقیر، دنبال این هستم که آموزش اصل باشه، پیشرفت اصل باشه، نه لزومن کسب رتبه و معرفی یکی دو سه نفر رو اینها. یعنی یه فضای ایجاد بشه که هر کسی در این مسابقه شرکت کنه بعد مسابقه یک یا چند لول به خوندنش اضافه شده باشه. و در
چون دامنه رو میخواین گسترش بدین، حالا قله که سر جای خودش هست.
احسنت. نکته دیگه این که
عرض کردم از چه کسانی باید تقلید بکنن، اینو مشخص
بله.
کردیم.
ما یه سری قاریان مشهوری داریم که تلاوت هاشون از جهات مختلف استانداردهای بالایی داره.
بله.
چه از لحاظ صوتی، مثلا بعضی از
استاد عبدالواسط که الان پخش شده.
آره، بعضی از قاری‌ها هستن خیلی قاریان قوی هستن، ولی می‌بینیم طرف مثلا فرض بفرمایید کلاً اوج نمی‌خونه. خب این ظرفیت اوجخوانی چیزیه که در نوجوان‌ها مثلا بچه‌های صدا زیر وجود داره و برآورده نمیشه وقتی مثلا این قاری مرجع باشه برای تقلید کردن. ما رفتیم سراغ قاریانی که این جامعیت رو داشته باشن. یا بعضی از قاری‌ها هستن که تجوید مثلا آنچنان انگار اولویت نبوده. ما رفتیم سراغ کسانی که استاندارد بالایی در همه مقوله ها داشته باشن، از جمله سبکای اصلی عبدالواسط منشاوی، مصطفی اسماعیل، استاد شهات انور. یه سایر سبک ها هم قرار دادیم، البته مشخص کردیم منظور کدوم سبک ها هستن، برای کسانی که احساس میکنن توانمندیشون در سبک های دیگر بیشتر بروز داده میشه، تا اونها هم بتونن در این مسابقه شرکت بکنن و توانایی خودشون رو در واقع نشون بدن.
خب بعد شما این آثاری که اینا دوستان میفرستن چجوری ارسال میکنن؟ صوتی باید باشه؟
بله، سامانه قرآن ایران اعلام شده. بله. آره، که مخصوص در واقع اوقاف هستش، سازمان اوقاف هستش.
آن پشتیبان این جشنواره؟
بله، سازمان
اوقاف
امور خیریه هستش. بله،
مرکز امور قرآنی داره.
بله، اصلا این مسابقات برای اولین بار با پیشنهاد و عرض کنم که دستور مستقیم ریاست محترم مرکز حضرت حجت الاسلام علیه السلام خاموشی تشکیل شد.
بله.
من جا داره اشاره هم بکنم به در واقع مجمع قاریان ممتاز نوجوان کشور که در ابتدا شما اشاره فرمودین. این مجمع هم که نوپا هستش در واقع،
بیرون فرمودید عید قدیر تشکیل شد.